بیشترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مراسم عاشورا در کربلا تحت اقدام‌های شدید امنیتی اجرا شد. در پاکستان یک نوجوان به اتهام دست داشتن در ترور بی‌نظیر بوتو بازداشت شد. دو عضو حماس در حمله‌های هوایی اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه‌های این ساعت رادیو فردا با شما خواهم بود. در آغاز نگاهی می‌اندازیم به خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها. روز شنبه شهر عاشورا، شهر کربلا در عراق تحت اقدام‌های امنیتی شدید قرار داشت. حدود 2,500,000 مسلمان شیعه از عراق و کشورهای دیگر در مراسم عاشورا در شهر کربلا شرکت کردند. هلیکوپترهای عراقی در این روز بر فراز شهر کربلا دور می‌زدند و خودروهای ارتش عراق از تمام ورودی‌های شهر محافظت می‌کردند. اکنون نوبت می‌رسد به برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت از پریچهره فرزان.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، پریچهره فرزان هستم و برنامه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. یکی از دو دلیل عمده سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه، هشدار به کشورهای منطقه برای ادامه وجود خطراتی است که از جانب ایران متصور است. رئیس جمهوری در این سفر همچنین در جلب حمایت و همکاری رهبران منطقه برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران نیز تلاش کرده است. حسام مهدوی.
جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه در ادامه سفر خود به خاورمیانه از اسرائیل و کرانه باختری به کویت رفت. کویت یکی از 5 متحد آمریکا در منطقه است که پرزیدنت بوش در سفر یک هفته ای خود از آن دیدار می کند تا علاوه بر جلب همکاری این کشورها برای کمک به فرایند شکننده صلح، تمهیدی برای مقابله با نفوذ فزاینده ایران در منطقه بیندیشد. در همین حال مطبوعات کویت نوشتند شیخ صباح الاحمد آل صباح به جورج بوش خواهد گفت که کشورش نگران آن است که هر گونه اقدام نظامی آمریکا علیه ایران منطقه خلیج فارس را دستخوش بی‌ثباتی کند. این نگرانی احتمالاً از سوی دیگر رهبران کشورهای منطقه با جورج بوش در میان گذاشته خواهد شد.
گزارشی دیگر در رابطه با سفر رئیس جمهوری به خاورمیانه و باز هم مسئله ایران، مریم احمدی.
در چند روز گذشته آقای بوش و دیگر مقامات ارشد آمریکایی بر خطرناک بودن رویداد تنگه هرمز انگشت گذاشته، گفتند حمله های ایران در خاک عراق دوباره افزایش یافته و ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان دانستند. به نظر می رسد هدف این سخنان تند اطمینان دادن به متحدین عرب و اسرائیل است، مبنی بر اینکه ایالات متحده به رغم گزارش اخیر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا که گفته است ایران 4 سال پیش برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را متوقف کرد، به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد. اما با توجه به همین گزارش و با توجه به عدم تمایل روسیه و چین به افزایش فشار بر ایران، آقای بوش در تلاش برای اعمال فشار بین‌المللی شدید بر ایران با مشکل روبروست. قول روز یکشنبه ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه ایران به زودی همه ابهام‌ها در پرونده هسته‌ای خود را رفع خواهد کرد، بر سختی چالش دولت بوش و اعمال تحریم‌های جدید می‌افزاید. متحدان اروپایی آمریکا هم، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، تا زمانی در رابطه با ایران در کنار آمریکا خواهند ماند که شواهد معتبری در مورد خطرناک بودن ایران وجود داشته باشد. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌نویسد افزایش تنش بین ایران و آمریکا در این حال این خطر را دارد که به یک درگیری واقعی تبدیل شود و همانطور که یکی از فرماندهان نیروی دریایی آمریکا گفته است، حادثه تنگه هرمز ممکن بود به تصادف تبدیل به یک درگیری واقعی شود. جنرال دیوید پتروس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، هم روز شنبه گفت حمله گروه‌های مرتبط با ایران در 10 روز اول سال 2008 به نسبت 2-3 افزایش یافته است. به رغم همه این ابهام‌ها، در منطقه یک نگرانی عمده در رابطه با ایران و هدف‌هایش وجود دارد. خالد مبارک الکندی، یک بازرگان اهل امارات، می‌گوید گرچه بعضی از ما عرب‌ها بوش را دوست نداریم، داشتن مناسبات خوب با ایالات متحده برایمان اهمیت دارد، چون تنها آمریکاست که میتواند ثبات منطقه را حفظ کند، به خصوص در جایی که
ایران حضور دارد. جوزف سلنسیانه، تحلیلگر مرکز توسعه در واشنگتن، میگوید خطر در اینجاست که احتمال دارد دولت به خاطر مقاصد سیاسی خطر را بزرگتر جلوه داده و اعتبار آمریکا در منطقه را تضعیف کند.
امروز ایران کشوری است که حمایت از تروریسم را رهبری می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا که بامداد روز یکشنبه در برنامه از پیش مشخص شده تنها سخنرانی رسمی خود را در ابوظبی در امارات متحده عربی ایراد کرد، به شدت از رهبری ایران که امنیت جهان را در معرض مخاطره قرار داده است انتقاد کرد. رئیس جمهوری گفت ایران به افرادگرایان تروریست کمک مالی می کند، صلح را در لبنان مورد تهدید قرار می دهد و برای طالبان سلاح ارسال می کند. رئیس جمهوری همچنین گفت ایران سازمان ملل متحد را نادیده گرفته و با توجه به آنکه حاضر نیست برنامه اتمیش شفاف باشد، در پی بی‌ثباتی تمام منطقه خاورمیانه است. رئیس جمهوری آمریکا که بارها در سخنرانی‌ها و کنفرانس‌های مطبوعاتی خود با مردم ایران سخن گفته و از آنان به عنوان مردمی با فرهنگ و استعدادی غنی یاد کرده است، این بار نیز در همین رابطه گفت:
The day will come when the people of Iran have a government that embraces liberty and justice and Iran joins the community of free nations.
روزی خواهد رسید که مردم ایران حکومتی داشته باشند که آزادی عدالت را پذیرا باشد و ایران به جامعه کشورهای آزاد بپیوندد.
رئیس جمهوری آمریکا سپس درباره حکومت ایران گفت:
ایران is today the world's leading state sponsor of terror. It sends hundreds of millions of dollars to extremists around the world while its own people face repression.
ایران امروز در جهان بزرگترین حامی تروریسم است و در حالی که شهروندان کشور با گرفتاری‌های اقتصادی روبرو هستند، میلیون‌ها دلار در سراسر جهان در اختیار افراط‌گرایان قرار می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود در زمینه تهدید ایران در بی‌ثباتی منطقه خاورمیانه گفت:
Iran's actions threaten the security of nations everywhere. So the United States is strengthening our long-standing security commitments with our friends in the Gulf and rallying friends around.
اقدامات ایران امنیت کشورها را در جهان تهدید می‌کند. در نتیجه ایالات متحده آمریکا همچنان بر تعهد استوار خود به دوستانش در خلیج فارس پابرجاست.
رئیس جمهوری آمریکا گفت: ما در سراسر جهان به همراه دوستانمان برای مبارزه با این خطر، خطر تهدید ایران، قبل از آنکه دیر بشود متحد خواهیم شد. پرزیدنت بوش میگوید اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی حمله کند، این عمل عواقب بسیار جدی در پی خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا که در ریاض در یک میز گرد خبری با تعداد اندکی از نمایندگان رسانه‌ها گفتگو می‌کرد، بارها بر این مسئله تاکید کرد که اگر ایران کشتی‌های ما را از بین ببرد، مسئله بسیار جدی خواهد بود. رئیس جمهوری که در برابر این پرسش قرار داشت که اگر یک بار دیگر چنین اتفاقی بیفتد، آیا بر روی قایق‌های ایرانی آتش گشوده خواهد شد، گفت: من نمی‌دانم. این مسئله بستگی به فرمانده کشتی دارد که تعیین کند آیا کشتی‌اش در معرض خطر هست یا نه. رئیس جمهوری آمریکا در این باره که دستور به اقدام چنین عملی از جانب دفتر رئیس جمهوری بوده یا از سوی یک مقام دیگر گفت: ممکن است، اما به هر حال شما این را بدانید که چه سپاه پاسداران باشد یا ارتش ایران، مسئله برای من اگر به کشتی‌های آمریکایی حمله کنند تفاوتی نمی‌کند. دولت ایران باید این مسئله را درک کند. این موضوع بسیار مهمی است. پیام من برای دولت ایران بسیار روشن بوده است: هر کسی که کنترل این قایق‌ها را تحت نظر دارد بهتر است احتیاط کند. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به اینکه در گفتگوهایتان با رهبران کشورهای خاورمیانه آنها را نگران یافتید گفت: من مایلم مشکل ایران با دیپلماسی حل شود و برای آنان توضیح کردم که ما چگونه از راه دیپلماسی عمل خواهیم کرد و لازم است که آنان در این مورد کمک کنند. لازم است آنها به کشورهایی که با ایران معاملات تجاری دارند یادآوری کنند که اگر ما می‌خواهیم مسئله را از طریق دیپلماسی حل کنیم، باید رژیم ایران را در تنگنا قرار دهیم و برای این امر امید ما آن است که یک نفر از جای برخیزد و بگوید: ما از منزوی شدن و دچار رکود اقتصادی بودن که سببش میل به غنی سازی است خسته شده ایم. جان نگروپونته، قائم مقام وزیر امور خارجه آمریکا، در پکن با مقامات ارشد چین ملاقات و مذاکره کرد تا آنان را به حمایت از تحریم‌های جدیدی علیه ایران تشویق کند و در همین زمینه گزارشی از پکن از حسن فرامرز.
جان نگروپونته معاون وزیر امور خارجه آمریکا که برای گفتگو درباره بحران اتمی ایران وارد پکن شده است، روز پنجشنبه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران را خطری برای امنیت جهانی دانست و گفت که واشنگتن از پکن انتظار دارد که از دور جدید تحریم‌ها علیه تهران حمایت کند. این مقام ارشد گفت: به نظر من باید تحریم‌های جدیدی بر ایران تحمیل شود، زیرا دولت ایران خواسته‌های قبلی جامعه جهانی را برآورده نکرده و این نکته است که دولت چین باید به آن توجه کند. در همین رابطه دکتر جوزف چنگ، کارشناس روابط بین الملل دانشگاه هنگ کنگ، به رادیو فردا میگوید که گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر این که ایران برنامه‌های نظامی هسته‌ای خود را از سال 2003 میلادی متوقف کرده، ممکن است دولت چین را بران دارد که از اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران حمایت نکند. این کارشناس علوم سیاسی با این حال خاطر نشان می‌کند که پکن از سوی دیگر مایل نیست خود را بر سر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی رو در روی کاخ سفید قرار دهد و در نتیجه ممکن است در دور جدید نشست کشورهای پنج به علاوه یک به قطعنامه‌ای که تحریم‌های ملایم‌تری را علیه ایران اعمال کند رأی مثبت دهد.
It will tend to support the American suggestion of some kind of United Nations Security Council resolution.
همزمان با تلاش‌های واشنگتن برای مهار برنامه‌های اتمی ایران، جمهوری اسلامی نیز یک نماینده ارشد خود را به پکن فرستاده است تا حمایت دولت چین را در این باره به دست آورد. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز پنجشنبه برای دیداری دو روزه با دولت مردان چین وارد پکن شد و انتظار می‌رود که با یانگ جی چی، وزیر امور خارجه، و شمار دیگری از مقامات ارشد این کشور درباره برنامه‌های اتمی ایران و کسب حمایت پکن در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتگو کند. در اشاره به دیدار نماینده هسته‌ای ایران از پکن، دکتر چنگ به رادیو فردا می‌گوید چین کوشش خواهد کرد تا ایران را متقاعد کند که به طور اساسی متعهد شود که قصد گسترش سلاح‌های کشتار جمعی ایران ندارد.
شب خوش.
و نوبت می‌رسد به برنامه نگاه تازه که محمد زرقامی تهیه کرده است.
نگاه تازه.
سلام به همه اونایی که الان و این ساعت رو در کنار من محمد زرقامی و با برنامه نگاه تازه است. اگه یادتون باشه توی یکی از برنامه‌های نگاه تازه به رویش دوباره جریان چپ تو دانشگاه‌های ایران پرداختیم، جریانی که خودشو آزادی‌خواه و برابری طلب معرفی می‌کنه و از دستگیری عده‌ای از همسن و سالامون کلی حرف زدیم. بیش از 20 نفر از همسن و سالای ما الان شاید بیش از 50 روزه که تو سلولای انفرادی 209 زندان اوین نظاره‌گر دیوارای قطور و بی پنجره هستن، سلولایی که سرما حتماً حضور مسلمش اونجا گسترش داده و داره ارزندام میکنه، سلولایی که سیستم گرمازاش فقط لوله های آب گرمیه که از بین دیوارا رد شده. یادم اومد تو همین برنامه از زندان 209 هم براتون گفتیم و یه مقدار که رفتم عقبتر دیدم تو تابستون مرتضی اصلاحچی، یکی از همین دانشجوهایی که چند روز پیش بازداشت شد، در یکی از برنامه های نگاه تازه از خشونت گفته بود و عریانی خشونت علیه جوونا تو ایران. حالا مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی رضایت دادن تا 11 دانشجو با قرار تأمین، همون چیزی که به قرار وثیقه معروفه، از زندان آزاد بشن. رقم بعضی از این قرارا در باور هم نمی گنجه. این حرفو من نمیزنم، به صدای تلخ مادر ایلناز جمشیدی از دانشجوهای چپگرای موسوم به آزادی خواه و برابری طلب گوش بدیم.
به چند نفر از ما گفتن که بله بچه هاتون وثیقه بیارین و آزاد بشن. یعنی از 30 میلیون تومان داشتیم تا 100 میلیون تومان که دختر من بود و یکی دیگه، که واقعا من وقتی به من گفت 100 میلیون تومان، یعنی با تمام قدرتم گفتم 100 میلیون تومان که این مبلغ حتی تصورش هم برای ما مشکله. ما یه خانواده پر جمعیت هستیم که هیچی نداریم، به اسم هیچ کدوم اجاره نشین هستیم اینجا. ما تو عمرمون 100 میلیون تومن به ندرت به زبون میاریم.
هنوز دانشجویی که اولین بار پیش از برگزاری مراسم بزرگداشت روز دانشجو در ایران بازداشت شده بودند آزاد نشدند که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی به رغم درخواست سازمان‌های حقوق بشری مبنی بر آزادی بی قید و شرط این دانشجوها تعداد دیگری را دستگیر کردند. صدور وثیقه‌هایی با ارقام قابل توجه و دستگیری عده‌ای دیگه به ظاهر کمی ماجرا رو پیچیده می‌کنه، اونم وقتی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اعلام اتهام این جوونا خودداری می‌کنه. بنابراین بهتر دیدم این پرسش رو وکیل عده‌ای از همین دانشجوها ناصر زرفشان پاسخ بده.
چندان این دستگیری‌ها مبتنی بر اطلاع از سوابق و فعالیت و اتهام قبلی و پرونده قبلی نیست. مجموعاً قضیه رو من به صورت یه پروژه سیاسی می‌بینم تا یه برخورد قضایی و گمان می‌کنم که باید در جریان دفاع هم اینو بازش کرد. ما با یه وضعی مواجه هستیم که چون قانون یه ممنوعیت‌ها و یه محدودیت‌هایی برای تمدید قرار بازداشت گذاشته، قرار وثیقه رو اونقدر سنگین صادر می‌کنن تا عملاً و در نتیجه با این قرار وثیقه هم همون نتیجه‌ای به دست بیاد که از قرار بازداشت به دست میاد، یعنی در زندان موندن متهم.
تصور کنیم بیش از 50 روز توی یه سلول انفرادی خودتون باشین و خودتونو روزی چند مرتبه هم بازجویی پس بدین، اونم به صرف ابراز عقیده‌ای متفاوت. شرایط این عده از دانشجوها و دستگیری گستردهشون موجب شده هنرمندان در خارج از ایران هم نسبت به اون واکنش نشون بدن. ایرج جنتی عطایی ترانه‌سرای ساکن لندن طی هفته گذشته فراخوانی رو منتشر کرد. فراخوانی که هم به صورت نوشتاری و هم صوتی روی وبسایت رسمیش قرار گرفته. آقای جنتی عطایی میگه این اقدام یه جور همدلیه که میخواد در عمل تبدیل بشه به آزادی دانشجوها.
به دلیل موقعیت اساسی تری است که الان هست و بعد به گمانم خاموشی این صدا اون وقت ما رو تا آینده دورتر به یأسی سیاه‌تر دچار خواهد کرد و ماجرای بعد هم نوع سرکوب سیاهی است که اعمال شده بر این دانشجویان. این به هر صورت من رو به عنوان یک هنرمند تبعیدی مجدداً به آتش می‌کشه. می‌خوام که حضورم در تبعید فقط نجات شخص نباشه.
پشت سر جهنمه، روبرو قتلگاه آدمه، روح جنگل سیاه با دست شاخه هاش داره روحمو از من میگیره.
داریوش خواننده ترانه‌های معترض که از قضا بیشتر ترانه‌های اعتراضیش هم از سروده‌های ایرج جنتی عطایی از جمله ابلاغ کننده‌های این فراخوانه. داریوش معتقد همبستگی باید در لباس دموکراسی باشه، نه به شکل وحدت به تاراج رفته و سوء استفاده شده. داریوش از ریشه‌های اتفاق اخیر برای دانشجوهای ایرانی میگه.
در سیستم گذاشتم همین نوع بود، ولی خبررسانی آگاهی دادن کم بود به خاطر ارتباطات، ولی الان متوجهیم که اون موقع هم فجایع بود، اون موقع هم زندان بود، اون موقع هم شکنجه بود و همیشه من میگم این بچه ناخلف اون رژیم.
پشت سر روبرو
ما. این فقط داریوش نبود که به فراخوان ایرج جنتی عطایی پاسخ مثبت داد. ابی خواننده سرشناس هم میگه برای اولین بار احساس کرده که باید در حمایت از دانشجوهای ایرانی وارد میدون بشه.
اصلا مسئله در این 40 دانشجو خلاصه نمیشه. ایرج جان فراخوانی برای من فرستاد. من اولین باریشه در یک فراخوان شرکت میکنم. بسیارم خوشحالم که این فراخوان برای دانشجویان بوده. برای که دانشجوهای قشری که واقعا همه چیز رو در زندگی لمس میکنه، به خصوص عدم آزادی رو، و این رو میخواد به مردم خودش منتقل بکنه.
از ایرج جنتی عطایی میپرسم این پژواک صداهای دور از ایران، صداهایی که گاهی اوقات به نظر میرسه در دل تبعید ته‌نشین شدن، بازتابش تو بین جوانای ایرانی چطوری بوده؟
حتا
از دانشجویان دستگیر شده برای من پیام آمده. دانشجویان دستگیر شده آزاد شده مستقیما با من در تماس بودن و هستن و گفتم که چقدر در روحیه اونها تأثیر داره فعالیت هایی که در خارج از کشور برای آزادی اونها میشه، چقدر اونها رو در اون سیاه چال ها با نوری هرچند دور و سریع آشنا میکنه اما به هر روی اون سیاهی مطلق رو فرو میشکنه.
به گفته آقای جنتی عطایی تا الان چهره های بسیاری از این فراخوان حمایت کردند. به اعتقاد ابیام بخشی از این حمایت ها نشون میده که قضیه این بار پررنگتر از گذشته است.
چه کار داری میکنه که قراره اینقدر مورد ستم قرار بگیره؟ شکنجه، زندانی، بعد آزادی در قبال مثلا چه میدونم 100 میلیون 200 میلیون تومان که واقعا برای کسی که اونجا زندگی میکنن به خصوص در طبق دانشجو جمع‌آوری این پول کمی نیست که شما آزاد میشه با 200 میلیون تومان. قضیه به نظر من خیلی خیلی پررنگ تر از این هاست.
خانه سرخ و کوچه سرخ است و خیابان سرخ است، آری از خون پهنه برزن و میدان سرخ است، ده به ده هر شب خشم است که بر میخیزد مزرعه زرد
و ترانه سرا در گوشه ای از غربت جهان به ظاهر خواب پریشانی از ایران دیده.
اونش که مسلمه این که دانشجوهای ما در شرایط وحشتناکی به سر میبرند، شدیدتر و عریان‌تر سرکوب میشند و گویا جهان هم در این سرکوب روشو به سمت دیگه‌ای کرده و در یک بدبستون دیگه‌ای دنبال منافع خودش هست.
حالا اونها با یه بغل ترانه و آواز اومدن. داریوش ترانه نوین و معترض امروزی رو که به حمایت از جوانای ایرانی به پا خواسته نتیجه تلاشی 100 ساله میدونه، تلاشی برای رهایی.
ما هم در این مسیر اون مبارزات آزادی خواهانه رو داریم ادامه میدیم. در دوره ما که زبان ترانه و موسیقیمون عوض شد، با پیام‌های اجتماعی مواجه شدیم. ما می‌خواستیم از این حربه، از این اسلحه عشق و همبستگی و صلح و دوستی و آزادی خواهانه استفاده کنیم، نه سوء استفاده کنیم، پیام برسونیم به جامعهمون، چرا که جوامع بین‌المللی رو دیگه ذره بین داشتیم که بله جوامع بین‌المللی از این ابزار استفاده برای مسائل مملکتیشون می‌کنن.
و ابی در لابلای این فراخوان از فاصله شعار تا ترانه میگه.
البته وقتی با ایرج کار میکنی شما ترانه میخونی، شعار نمیخونی. بدم میتونه در قالب شعار خیلی خیلی مسائل رو راحت تر راجبش گفتگو بکنه، ولی من و ایرج همیشه ترجیح دادیم که هر آنچه که در پیوند در مبارزاتی که مردم ایران دارن به خصوص دانشجو، به خاطر اینکه اینها کسانی هستن که میتونن راهبرد داشته باشن، میتونن راهنمایی بکنن باقی جامعه رو، به همین دلیله که علاقه به دانشجو بی دلیل نیست از نظر من.
جنگل آغاز اعتراض به سرکوب جوونا تو صدای داریوشه.
آغاز شد با پشت سر جهنمه، روبرو قتلگاه آدمه، یا با چشای بیفروغ توی این شهر شلوغ چشامو وا میکنم میونه این همه کوچه که به هم پیوسته، کوچه قدیمی ما کوچه بنبست، بعد در آخرینش میگه دست خستمو بگیر تا دیوار گلی رو خراب کنیم. تمام پیام بود، همه آهنگ ها پیام بود. بعضی ها گوش کردن ولی نشنیدن، بعضی ها تماشا کردن ولی ندیدن.
با چشای بی برو میونه راست و درو خودم آگام میکنم توی این شهر شلو پچ پچه آدم خواه بس که تو هم میدوه دیگه فریاد منو
و ابی به ترانه های 3 دهه پیشش رجوع میکنه، جایی که معتقده میشه حضور مسلم تاریخو دید.
من از زمان شروع جمهوری اسلامی آهنگایی داشتم از جمله گل سرخ، شکفته چون گل سرخ در سینه های یاران عشقی به نام مردم قلبی بشه کیران. یا خانه سرخ و کوچه سرخ است و خیابان سرخ است، آری از خون پهنه برزن و میدان سرخ است و کارهای دیگه مثل حلا حلا توانه همه عاشقان در ایران. من از این کارات خوندم، میبایستم میخوندم، وظیفم بود که بخونم. من فکر میکنم از اول انقلاب 10 تا 12 تا آهنگ داشته باشم راجع به مسائلی که در ایران میگذره.
او معتقد در حوالی همین ترانه ها میشه به طلوع دل بست.
من مطمئن هستم که همیشه ترانه آواز در تمام اتفاقاتی که ما اسمش رو انقلاب می‌ذاریم همیشه نقش بسیار پرثمرش. ترانه همه کار می‌کنه، تا الان همه کار کرده. از این به بعد
تنها تر از انسان در لحظه مرگ، ساده تر از شبنم رو سفره برگ، مطرود هم قبیله محکوم خیشم، قریبه ای تومه این کندوی نیشم. نفینیه
گفته های داریوش در برگیرنده تموم محتوای فراخوان هنرمندان ایرانی در تبعید.
ما حمایت میکنیم، ما خط نمیدیم، ما نسخه برای داخل نمیتونیم بپیچیم. قهرمانان در اون داخلن، ولی حتما تاریخ در کشورهای دیگه نوشته که چنین با ابزار موسیقی میشه به جنگ سیاهی ها رفت.
راستی بد نیست بدونین که سازمان عفو بین الملل هم پنجشنبه گذشته نسبت به بازداشت دانشجوها و تداوم اون اعتراض کرد. دروری دایک، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، از هدف انتشار این بیانیه برامون میگه.
هدف این بیانیه یا ما میگیم حمله فوری urgent action این است که اعضای سازمان عفو بین الملل اقدام بکنن یا تظاهراتی خودشون درست میکنند یا شرکت بکنند. اگر نه، حداقل لطفاً ایمیل ها، کارت پستال ها، نامه ها به مقامات ایران بفرستید تا مقامات ایران بدانند که چشمه دنیا بر اتفاقات ایران نگاه میکنند.
خب از شما هم دعوت میکنم و خوشحال میشم درباره این فراخوان نظراتتون رو با شماره تلفن 2042-02-21-12-41-14 و ایمیل آدرس جوانان @radiofarda.com با برنامه نگاه تازه در میون بذارید. از ملیحه صفایی، راستین ایرانی، یعقوب پندار به خاطر ایمیلاشون سپاسگزارم. ترانه پایانی امشب رو در این شبای سرد زمستون به همه اونایی تقدیم میکنم که عاشق تولد نور و سپیده هستن. بشنویم راه گم کرده رو با ترانه نعمت الله مداح و صدای کوروش یعقوب.
راه گم کرده و تنها شب سرد زمستون، سوسوی چراغ راه هم چشم گرگای بیامون، چشم گرگای بیامون. شب و تنها زیر بارون، بلکه هر پنجره بسته، چشماتو واکن که آفتابه عشق این دائره خسته، صبح و ارمغون بیاره. شب و تنها زیر بارون، بلکه هر پنجره بسته، چشماتو واکن که آفتابه عشق این دائره خسته. صبح و ارمغون بیاره از تو روشن این شب.
شرمندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر عناوین مهمترین خبرها را خواهید شنید.
بی تو پای رفتنم راه
گم کرده و تنها، یه شب سرد زمستون سوسوی چراغ راهم.